شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس فارسابناب از اعضای اتحاد چپ ایرانیان و استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس فارسابناب، با درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خیلی تشکر میکنم به شما و به تمام شنوندگان عزیز، درود میفرستم.
جناب فارسابناب، باز هم در این جهان پرآشوب و پرتلاطم هستیم و همه روزه باز شاهد تباهی ها و سیاهی ها و از جانبی هم رگه هایی از انسانیت و نیکی میبینیم. میخواستم لطف کنید بفرمایید چه میگذره به ویژه در این منطقه ما. باز هم اردوغان کردکش، باز هم شاه سلمان قاتل مردم یمن و بعد مردم بحرین، به اضافه اون شیخک های خلیج فارس و همینطور در کنارشون نتانیاهو در همین راستا و با کشتار فلسطینی ها و بعد هم لبنانی ها. حالا این هر سه داعش سازان، میخواستم بفرمایید که اوضای منطقه در چه حالی است و چه میگذره؟
بله، من فکر میکنم که به اون مسائلی که شما اشاره کردید در ارتباط با عربستان سعودی، در ارتباط با اسرائیل و در ارتباط با ترکیه اردوغان، همیشون برمیگرده به اینکه ما امروز در جهان به ویژه در ارتباط با خاورمیانه که در تلاطم و آشوب بی‌نهایت بزرگتری در واقع درگیر شده، ببینیم که اون گره اصلی فعلا در حال حاضر چیست.
بله،
و فکر میکنم که بدون تردید سوریه است.
بله.
یعنی سرنوشت سوریه یک رابطه بسیار بسیار عمیق و قابل فهم با کل خاورمیانه بزرگ خواهد داشت. تمام اون فاکتورهایی که شما از اونها به درستی اسم بردید، همه اونها برمیگرده به این که بالاخره سوریه در چه جهتی میره جلو و چه اتفاقی در سوریه به وجود میاد. آیا بشار اسد، دولت بشار اسد سرنگون میشه یا نه؟ برخلاف کشورهای مثل عراق، لیبی، افغانستان و و و که اونجاها سیاست جهانی آمریکا بیشه، آمریکا سیاست جهانیش در ارتباط با رژیم چینز در اون کشورها از نظر منافع نظام جهانی سرمایه به پیروزی رسید، یعنی ناکام نشد. آمریکا در عراق هدفش اصلا دموکراسی نبود، اصلا حقوق بشر نبوده. هدف آمریکا از حمله به عراق، قبل از حمله به عراق در سال 2001 حملهش به افغانستان، به هیچ وقت هیچ رابطه‌ای با حقوق بشر دموکراسی نداشته. اونها در واقع یک نوع لاپوشانی مثلا پرده پوشی از واقعیت. آمریکا هدفش حمله به عراق دستیابی به نفت عراق بود که در اون آره با ناکامی روبرو نشده برده. در افغانستان همین جور در اونجا هم برده. در افغانستان طالبان ها را اینا سرنگون کردن، ولی امروز طالبان ها قوی تر از اون زمانی است که آمریکا رفت اونجا. در نتیجه اینا هدفشون این بود که افغانستانو که بسیار موقعیت استراتژیکی داره بین کشورهای بسیار بسیار مهم آسیای مرکزی مثل قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان و پاکستان و بالاخره راه به آبها و دریاها، این و در واقع هدف اصلی آمریکا از رژیم چینج در افغانستان اصلا به این معنی نبود که مردم افغانستان رو از دست رژیم طالبان نجات بدن، بلکه هدفش این بود که هژمونی داشته باشه اونجا در ارتباط با نفت و منابع دیگر طبیعی مثل گاز طبیعی که کشورهای آسیای مرکزی که از اونها اسم بردم مقام بزرگی را در جهان دارند در ارتباط با این منابع، به اضافه اینکه خود افغانستان یک موقعیت استراتژیکی مهم. در نتیجه اونجاها بله آمریکا نفت رو میخواست، آمریکا دستیابی به آسیای مرکزی رو میخواست، اینا رو کسب کرده. ولی آیا در سوریه با ناکامی روبرو شده؟ من فکر میکنم که در مقام مقایسه با دیگر کشورها، مخصوصا اگر به اصطلاح آمریکا را در عراق و در افغانستان مورد بررسی قرار بده، اون چیزی که نظام جهانی سرمایه میخواسته، اون چیزی که میخواسته، نه اینکه به مردم چی میگفته، بلکه اون چیزی میخواسته آیا کامروا شده؟ بله، ولی در سوریه با ناکامی روبرو شده. درسته که حالا دقیق نیست، یعنی حالا همه نمیان بگن،
درسته،
حتی دولت مردان آمریکایی هم به هیچ وجه این مسئله رو که من مطرح میکنم نه مطرح میکنن نه تایید میکنن، اصلا قبول ندارن که در سوریه با ناکامی روبرو شد. ولی در سوریه اینا با ناکامی روبرو شدن، حتی بعد از اینکه داعش تربیت شد توسط طرفداران آمریکا، بالاخره ما باید تصمیم بگیریم به عنوان نیروهای چالشگر نظام که آیا این داعش خودرو از درون مردم سوریه، مردم عراق، مردم خاورمیانه بیرون اومد یا از خارج، از مرزهای حتی خاورمیانه بزرگ به داخل این خاورمیانه تزریق شد.
دقیقاً
اگر اینجوری نگاه کنیم در نتیجه میبینیم که اون چیزی هم که آمریکا تربیت کرد از طریق عربستان سعودی، از طریق اسرائیل، از طریق قطر، از طریق ترکیه در سطوح مختلف، هم از نظر آموزش و پرورش اندیشه های بنیادگرایی که هیچ رابطه با مسلمانان اون منطقه نداره، چه از طریق آموزش و پرورش نظامی در ترکیه و فرستادن اونا به داخل سوریه
و اسرائیل،
نتونسته بعد از 5 سال جنگ رژیم چینج در اونجا بیاره. یعنی سیاست جهانی آمریکا در خاورمیانه برای اولین بار ناکامی روبرو شد، با این که هنوز قبولش ندارن، ولی علائم مختلفش دقیقا نشون میده که آمریکا با ناکامی در سوریه روبرو شده. هنوز دولت بشار اسد سر کاره، درسته که با مسائل مختلفی روبرو است، ولی این رژیم سرنگون نشده. مقایسه میکنیم با رژیم صدام حسین در 11 روز سرنگون شد. مقایسه میکنیم با رژیم طالبان ها در نزدیک به 25 روز طالبان ها فرار کردن از مرزهای افغانستان به داخل پشتونستان پاکستان و در اونجا به فعالیت های خودشون ادامه دادن که امروز درست برعکسه. یعنی امروز دوباره اینا برگشتن تو افغانستان، اون قدرتی رو که از خودشون نشون میدن در زمان که حکومت میکردن و کشور افغانستان اونقدر قدرت نداشتن که امروز اینا قدرت پیدا کردن. در نتیجه من فکر میکنم که سرنوشت سوریه خیلی خیلی رابطه داره با یا شاید برای اولین بار، یعنی یک کشور کوچکی به خاطر موقعیت استراتژیکیش، به خاطر موقعیت سوغزیشیش شدیداً گره خورده با کل کشورهای خاورمیانه، مخصوصا کشورهای خاورمیانه اصلی، با ترکیه، با ایران، با عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس. این که باید از این موضع نگاه کنیم، یک نوع امیدواری من میبینم که رژیم بشار اسد اگر سرنگون نشه، آمریکا و شرکایش که عموما دم میشن، همیشه معتقدن که با جمع شدن میگن مثلا افکار بین المللی یا اینترنشنال کامیونیتی، جامعه بین المللی این نظر رو داره. این جامعه بین المللی چیه؟ آمریکاست، بخشی از کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن، عربستان سعودی، قطر، اینا جمع میشن، تصمیم میگیرن یک حمله نظامی بکنن به یک کشوری و میگن که افکار عمومی جهانی رو ما در نظر، افکار عمومی جهانی در خیلی خیلی علاقه داره که آمریکا به این کشور حمله بکنه. در نتیجه به نظر من حالا اینجا مسئله روسیه پوتین هم ببینیم. آیا روسیه پوتین چرا علاقه دارن که در کشور سوریه نگذارن اقلن بشار اسد به اون آسانی که در لیبی آمریکایی‌ها پیروز شدن در کشور سوریه پیروز بشن؟